ما اون موقع ها در رادیوی ایران داستان شب کار میکردیم، بعد از ظهر جمعه کار میکردیم، برنامه آدینه کار میکردیم، برای خانه و خان به قول معروف زن و زندگی نمایشنامه هاش ما کار میکردیم، جانی دالر کار میکردیم، حتی بعضی از نمایشنامه های برنامه کارگر که بعد از ظهر پخش میشد اونا رو کار میکردیم. اون زیر آسمان کبود هم یه برنامه به خصوصی بود که آقای دکتر ماین افشار مینوشتن، اونو کار میکردیم. یعنی در حقیقت اول کار نمایش رادیو با داستان شب شروع شد و بعد از ظهر جمعه، بعد دیگه رسید به آدینه و شب پخش میشد. بعدم تمام اینا حتی کارگر نمایشنامه داشت که مثلا یه کارگر بی توجه چه کارهایی میکنه که چه اشکالهایی پیش میاره، اینا رو میذاشتن تو نمایشنامه برای اینکه یه توجه جلب بشه و اینا هم گوش کنن، فقط نصیحت معمول نباشه. خب نمایشنامه ها خیلی زیاد بودن و نویسنده ها مثلا خانم ویکتوریا بهرامی نویسنده برنامه خانه و خانواده بود، یا زن و زندگی به معنای دیگر. آقای عزیزالله حاتمی بعد از ظهر جمعه می نوشتن، ولی بیشتر داستان شب بودن دیگه. گروهی نویسنده بودن، آقای مهدی قاسمی بودن که می نوشتن. و یکی از مواردی که بر ما خیلی عالی بود این بودش که یک گروه چند نفره که وارد به ادبیات بودن اونجا بودن. ممکن بود که همیشه نباشن، مثل استاد سعید نفیسی، ولی اینا در یه زمانی می اومدن و ما اگر مشکلاتی داشتیم باید رجوع می کردیم به این گروه پنج نفره و مشکلاتمون رو می گفتیم از نظر ادبی و از نظر اون چیزی که لازمه درست اجرا بشه. این پنج نفر اگر یادم باشه استاد سعید نفیسی بودن و آقای مهدی قاسمی بودن، دکتر ناصرالدین شاه‌حسینی بودن و دو نفر دیگه. و ما هر وقت مشکلی داشتیم از نظر ادبی، از نظر لغت، از نظر بعضی چیزا به اینا رجوع میکردیم و کمکمون میکردن. البته نمایشنامه رو وقتی می نوشتن اون زمان اینطور رسم بود که وقتی آماده می شد و قرار بود که یه نفر کار کنه نمایشنامه رو می دادن بهش. خب این نمایشنامه ممکن بود که مال یه نویسنده بزرگ خارجی باشه که بیشتر بود، مخصوصا برنامه شبکه دوم. این که نمایشنامه دستش بود فرصتی داشت که به بعضی مراجع و بعضی کتابا رجوع کنه و با کل ایده ها و افکار اون نویسنده آشنا بشه. بنابراین این یه زمینه خوبی بود برای اینکه وقتی پرسوناژ ها رو انتخاب میکنه برای اون نمایشنامه رساننده اون چیزی باشه که باید باشه. جانی دالر یه مدتی من کارگردانی میکردم، یه مدتی هم بازیگری، یعنی بازیگرا تقریبا مشترک بودن. مثلا یه وقت می دیدید که یکی مثل من خانه و خانواده کار میکنه، جانی دالر کار میکنه، بعد از رو جمعه کار میکنه، آدینه رو کار میکنه و داستان شب هم کار میکنه و برنامه های شبکه دور. شبا میفرستادن منزل و یه کار بسیار خوبی بود که برای کارگردان و بازیگر تکست رو میفرستن منزه و مینوشتن که اسامی کیا هستن که بازی میکنن. چون وقتی که من با آقای مثلا بهشتی یا آقای سارمی کار میکردم یه جوری تطبیق صدا باید میشد غیر از بازیگری. اگر کمدی بود باید میدیدیم، اگه تراژدی بود و چقدر ما داستانای بزرگ دنیا که تراژدی بودن کار کردیم. این فرستادن به منزل فرصتی میداد که روش یک فکری بشه، اگه لازمه به جای رجوع بشه، رجوع بشه. ممکن بود مثلا من کتابشو داشته باشم، می آوردم می دیدم و با شخصیت ها آشنا می شدم. به هر حال یک کار جدی و اساسی بود و فشرده. و یه چیز جالب این بود که همه ما ذوق و شوق کار می کردم. من این چند وقت پیش، البته یه دو سه سال پیش، یه کارگردانی می کردم. بعد شاید هم بذاره بیش کمتر عقبتر بریم. مثلا باز تکست ها رو فرستادیم منزل، بعد که بخونن رولشون هم نمیشته، حتی کسانی که روبروشون بازی دارن یا بقیه چیزا اسامی رو. بعد آقایی که آمده بود برای تمرین از روش نمیتونست بخونه، بهش گفتم دیشب خوندی؟ گفتم ببین معلومه که نخوندی. اینو بی خود نمیفرستن منزل، میفرستن که شما بخونین، هم با کار خودتون هم با نقشای دیگه آشنا بشین، ببینین در مقابل کی دارین حرف میزنین. یکی از موارد بسیار مهمه که یعنی من اگر قرار بگیرم جلوی آقای شکیبایی، با آقای نیکپور فرق داره و با البته رول فرق میکنه، ولی باز شخصیت اونا، آقای نیکپور یک شخصیت آرام داره، آقای شکیبایی یک شخصیت تهاجمی داشت، البته در رولش، ولی کلن بهش میامد. بنابراین من باید خودم رو تطبیق میدادم و نقشم رو با اون کسی که مقابل من بازی میکرد، وگرنه همینجوری آدم بره یه نقشی رو بگه و بیاد فکر نمیکنه. حتی با هم تطبیق میکردیم، مینشستیم که این راجبه چیه، اون راجبه چیه و چطور باید انجام بشه.
نیکو خرابه خیلی صدای لطیف معصومانه داشت.
بله، من تو دوبلاژم خیلی ازشون استفاده میکردم. مثلا تو اوشین اون خانم آرایشگر رو گفته بودم. هم شخصیت داشته داشت و همین که قشنگ بود، زیبا.
خیلی سرش. یعنی تیم، یک تیم واحدی بود.
بله دیگه، یه تیم مال شبکه دو بود و بازیگرای شبکه یک. اولا که کسانی که شبکه یک بودن شبکه دو میرفتن نمیذاشتن شبکه یک کار کنن، میگفتن تکراری میشه دیگه. بعد تصمیم گرفتن دن نمیتونن، باید حتما از اینایی که تجربه دارن و وارد به کارن استفاده کنن. البته اول آقای بیژن مفید بود که شبکه دو کار میکرد، که خانم خردمند و اینام با ایشون کار میکردن. بعد آقای مفید مثل که رفتن دیگه، قرار شد که نماشنامه های شبکه دو رو بدن به من و آقای بهشتی که هر هفته یکیمون کار کنیم. و البته تو کار هم دیگه بودیم، چون بعضی رولا بود که لازم بود، بس وقت هم خیر. بعدم خانم خردمند و بعضی از کسانی که مثل ایشون بودن، گهگاه بنابه اونچه که لازم بود بذاریم میامدن کار میکردن. کارا از نظر مالی اونچنان نبود، ولی اون چیزی بود که درون آدم ها، اون چیزی که می جوشید در آدم ارضا می کرد. و من واقعا عاشق کار رادیو بودم، کار دوبله بودم و هر کدوم از کارهای دوبله من که ببینین، می بینین که این با نهایت دقت و علاقه انجام شده. و من فکر می‌کنم اگه غیر از این باشه اونچنان دلنشین نیست. وقتی اوشین پخش می شد کسی نمیشد تو خیابون که به من بر بخوره و یه صحبتی راجع به اوشین نکنه. درسته که سریال خیلی جذاب بود، ولی بالاخره کاری هم که روش شده بود مردم پسندیده بودن.
بفهمه که دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و بین دنیای خیال و دنیای واقعی با ما یه هنرمند چجوری با هم تطبیق پیدا میکنه؟
من زیاد تو دنیای خیال نمیرم، من بیشتر واقعی رو فکر میکنم، چون خیال در دسترس نیست. اونچه که واقعیت داره همون واقعیه. اونایی که بیشتر میرن تو دنیای خیال وقتشون رو از دست میدن، حتی اگر غیر از اون چی که خیال کردن اتفاق بیفته ضربه میخورن. نه، من واقعیت رو قبول کردم، باید این تمرین کنم. 3 روز باشه، 3 روز از صبح میرم تا بلند ساعت تمرین میکنم یا ضبط میکنم. باور کنیم بعضی از این کارهای برنامه دوم ما یه وقتا تا صبح طول میکشید و همه داشتن کار میکردن. یه نوع علاقه به خصوص بود. و وقتی که مثلا من یه رولی رو به هم میدادن، میامدن راجع بهش تحقیق میکردن. مثلا بیشتر برنامه دوم ما از ترجمه های نمایشنامه های خارجی کار میکردیم. در داستان شب بعد از ظهر جمعه آدینه از اونا هم کار میکردیم، ولی بیشتر ایرانی بودن. مثلا مرحوم عزیزالله حاتمی مینوشتن یا آقای قاسمی، در همینجوری مهدی قاسمی یا آقای دکتری بودن که زیر آسمان کبود رو مینوشتن، دکتر ماین افشار. اینا چیزایی بودن که داستانای ایرانی بودن، بعد ما با اونا کار میکردیم.
دنیای بازیگری، کارگردانی، حالا نمایشنامه هایی که شما داشتین چجور دنیاییه؟
ببینید، تا اون ذوق نباشه موفقیت نیست. وقتی که یه چیزی رو من با ذوق میخونم و میرم شعری رو اجرا میکنم، حافظ عشق من، مولانا همینطور، یا تا شعر خودم رو میخونم، یه نوع جوششی در من داره که به هر حال باید اونو با دقت و علاقه و عشق انجام بدم. و بچه های اون موقع، یعنی دوستان اون زمان که بازی میکردن، باور کنین همه با عشق بودن، چون پول آنچنانی نبود. نه اینکه بد بود، ولی اگه یک کس میرفت توی یه دونه سریال بازی میکرد، چندین برابر دستشو میگرفت. ولی فقط علاقه بود که بکوبیم بریم میدون ارگ، اونجا تمرین کنیم. و بعد در یه روز هم انجام نمیشد، 2 روز تمرین میشد، 1 روز ضبط میشد و 3 روز وقتو میگرفت در ازای یه دست مزد متعارف.
بیشترین کشمکش شما تو کاری که داشتین در طول دوران گذشته با من یه هنرمند چی بوده؟
ببینین، جاهای مختلف فرق میکرد. در مورد رادیو، اونچه که بود هم رؤسایی که بودن پشتیبانی میکردن و خیلی آرام و راحت میگذشت، هم بچه ها اون ذوقو داشتن، دوستان بازیگر، اونجا کمتر مشکل پیش میامد. یعنی هر کسی با کاری که داشت عشق میکرد و میامدن کار میکردن و همدیگر هم قبول داشتن. یعنی یه زمانی بود که اگر که من حتی به یه کارگردان بزرگ یه نقشی میدادم و ازش میخواستم و یه وقتام یه تذکر میدادم، قبول میکرد، برای اینکه باید کار قشنگ پیش میرفت. کشمکشی نبود سر کار، هر کسی کار خودشو میکرد. من اتفاقا یادم هست، یعنی یه گوینده بسیار خوبی داریم که در دوبلاژ و الان هم در رادیو کار میکنن. یک کم من رادیو گوش میکنم، صبح گوش میکنم زودتر که بیدار میشم. این آقای یه گوینده بسیار با تجربه و خوش صدا الان رفتن رادیو هم کار میکنن. بعد تون تون حرف میزدن. دیدمشون گفتم که با این صدای قشنگ چرا اینقدر تون حرف میزنی؟ گفت تهیه کننده از من میخواد. گفتم ببین صدا تو همون جور که بود حفظ کن. تهیه کننده نمیدونه که اون حسی که توی صدای شماست با تند گفتن از بمیره. و گفت همون حرف شما رو من قبول دارم. اینا یه ریزکاری هایی که به واقع در کار موفقیت میاره. چون شما راحت از پلو گوشتون رد نمیشه که این چی گفت؟ نه. این آرام آرام حال تند گفتنم جا داره. ولی نه اینکه مثلا شما یه متن ادبی رو فکر کنید که اینو بخواید تند بخونید. مثلا منت خدا را از وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت چون هر نفسی که فرو می رود مومد دهیت. این چی ازش چیزی می فهمه؟ اینو باید با آرامش و درست خون که اون طرف بفهمه و لذت ببره و شاید دنبالش بره.
همینو بگید به سلیقه خودتون. همین تیکه رو بگید.
منت خدای را از وجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید.
اون زمان که شما تو رادیو بودین قبل از انقلاب سانسور هم بود؟
تقریبا اونی که ترجمه میکرد میدونست چی رو ترجمه کنه. نه، ما به اون صورت سانسور نداشتیم.
کلید موفقیتون در چی میبینید؟
کلید موفقیت هر کسی عشق به کاریه که داره انجام میده. یه نقاش وقتی مورد توجه قرار میگیره که با عشق کار میکنه، سرسری کار نمیکنه. من اعتقاد دارم که هر کس در هر جایی وقتی با اعتقاد و با عشق کار میکنه، بدون من باور کنید وقتی که وای میسادم و یک نمایشنامه رو اجرا میکردم از حسم چیزی کم نمیذاشتم. یعنی میگفتم اونی که اون بره داره گوش میکنه باید بدونه که من بازی نمیکنم، یه چیز حقیقی رو دارم اجرا میکنم. بعضی ها دیدین که وقتی که کار میکنن اولا در سریال ها بعضی وقت گریهشون نمیاد، باید اشک بریزن تو چشماشون. نه، اینا باید تو حس آدم باشه. ببینید شما، ببینید من هر سریالی که بازی کردم و اگه قرار بوده گریه کنم گریه کردم. مثلا سریال آقای شهرام اسدی که روز واقعه بود، هر جا که قرار بود گریه کنم گریه میکردم. با آب ریختن تو چشم اون حس پیدا نمیشه. اون حس باید پیدا شه تا عشق بیاد.
الان یه برنامه تو دست کارتون هست، میشه راجع به برنامه تون هم بگیم؟
یه سری شعره که من گفتم الان جمع جورش کردم که به امید خدا چاپ کنم. البته توی این کتاب چند تاش به چاپ رسیده ولی کلشو.
اسم کتاب بگیم؟
زنان شاعر ایران. خب من بسیار به ادبیات خودمون، چه کلاسیک و چه مدرن، نه آنچنان مدرن جیغی، نه، علاقه دارم. مخصوصا به شعر که مثل که گفتم براتون که پدرم خیلی به شعر و ادبیات علاقه داشت و اولین چیزی که به من میگفت یاد گرفتم، یک کم سواد پیدا کردم، شعر یاد من میداد. از سعدی، از حافظ، مولانا کمتر چون اون یه ذره دورتر از ذهن بچگونه من بود.
خب من میخوام راجع به جوایز و تقدیرنامه‌ای که به شما داده شده بگین.
این که مال پروین اعتصامیه. این مال مختارنامه است. این مال رادیوه. اون مال یک نمایشنامه‌ای بود راجع به حضرت رضا که این نمایشنامه رو من کارگردانی کردم و اجرا کردم اینو برای من فرستادم. دیگه اون بلوریه مال دانشگاهه، دانشگاه تهران، و این مال خانه سینماست، یکیش مال چهره ماندگاره.
به های تقدیر و جایزه بهترین کارگردان برای نمایش رادیویی اتفاق ساده در جشنواره‌بین‌المللی رادیو.
به هر حال نتیجه کار مثبت بالاخره جواب مثبته. چون وقتی که شما با علاقه و اون چی که لازمه، نیرویی که باید بذارین، انرژی، سرسری آدم نگیره، به هر حال اون طرف هم دلنشین میشه. برای مردم واقعا یه زمانی داستان شب یه چیز، معذرت میخوام ما این کلمه میگم، اصلا اعتیاد شده بود. یعنی باید حتما داستان شب گوش میکردن. و من شنیده بودم که برای بعضی خانواده هایی که خیلی اون موقع ها مهمونی داشتن اینا، از توی مهمونی بعضی ها با رادیو کوچیک میرفتن داستان شب گوش میکردن.
اون وقت شما تو تمام این فعالیتی که داشتین کجا بود که خیلی احساس غرور و خیلی احساس افتخار کردین؟
والا غرور که نه، ولی من با هر کارم عشق کردم. با هر کارم، هیچ وقت در دوبله، در رادیو، در سینما، در تئاتر، در دکلمه اشعار، در همه اینا من به واقع نهایت علاقه و انرژی می‌گذاشتم.
سینما، تئاتر، نمایشنامه رادیویی، این مجموعه به شما چی داده؟ شما به اینا چی داده؟
اونا به من عشق دادن. منم عاشقانه اون چه که بود، هر کدوم از اینا، سریال‌ها، هر کدوم برای من یه خاطره قشنگ داره. حالا شاید واقعا نتونستم اونچه که لازمشه 100% به جا بیارم، ولی چون واقعا با علاقه تمام کار کردم خیلی راضیم.
شما هیچ وقت نقد های منفی هم داشتی کاراتون؟ یعنی کسی مثلا اشکال بگیره، ایراد بگیره؟
شاید، ولی من به یاد نمیارم.
شما با من نسل پیشکسوت و این نسل میانه و این نسل جوان که تازه دارن کار میکنن، اگر بخواید این سه تا نسل رو با هم مقایسه کنین، ویژگی و تفاوت‌ها اینا چیه؟
اولا کسانی که نسل اول بودن خیلی جدی و با علاقه کار می‌کردن. یعنی می‌رفتن دنبال یه سری اطلاعاتی که به دست بیارن. ببینن مثلا این کاری که دارن می‌کنن مال شکسپیره. باید با اصلا فرم کار شکسپیر آشنا می شدن که اگر اینو انجام میدن اون قابل قبول باشه. یا اگر مثلا مال یه نویسنده ایرانی بود باید می رفتن دنبالش و نمیگم حالا همش رو می خوندن، ولی با اون شخصیت و اون چیزی که نوشته بود آشنا می شدن و شاید با خودش هم صحبت می کردن. یعنی ما اغلب گفتم با آقای مهدی قاسمی که کلن کار نمایشی نداشتن ولی کار ادبیات داشتن، یا مثلا خیلی چیزا رو با آقای سعید نفیسی صحبت میکردیم، آقای عزیزالله حاتمی نویسنده باشون مشورت میکردیم. اینا هر کدوم برای ما یه راهگشا بود، چون اون چی که من دریافت میکردم شاید باید جور دیگه میفهمیدم، میپرسیدم، یا درست بود یا اینکه یه راهنمایی میشدم. اینا یه سری هم عشق بود، هم یه سری انجام وظیفه درست.
نسل میانه؟
نسل میانه اینجوری یه ذره از این ور یه ذره، به هر حال مشکلات زندگی براشون سخت بود. بعدم اون مراجع رو نداشتن که بهشون رجوع کنه. ببین مثلا یک کس که در اون جایی که ما جمع بودیم در میدون ارگ اینا جمع بودن اونجا، مثلا آقای نفیسی همش اونجا نبودن ولی می آمدن برنامه اجرا میکردن میرفتن، چون تمام استودیوها برنامه های مختلف اجرا میشد، تنها نمایشنامه رادیویی نبود. این بود که هر وقت که تو راه رو هم میدیدیم یه سوالی میکردیم که برای کارمون مفید باشه. ولی الان بچه هایی که در رادیو هن به کی رجوع کنن؟ در دسترسشون نیست. الان یه سری بازیگر هست، بعد کارگردان هست، البته در اون جماعت که هستن، چون من چند سال پیش هم کار کردم و رفتم رادیو بالا، ببینید اونجا جمع بود، اینجا بازه، یعنی یک کس تا بخواد بره اون طبقه 13 نفر پیدا کنه خیلی مشکله. اینا باید جمع باشن.
من این نسل جوانتر چی؟ تفاوتش؟ خصوصیاتش؟
من واقعا چون کار نکردم با نسل جوان
نمیتونم
اظهار نظر کنم، ولی دارن کار میکنن دیگه. اونجوری هم نیست که خیلی دور از اون واقعیت کار باشن. حالا تا چه اندازه؟
چه تحولی توی نمایشنامه‌های رادیویی یا تو سینما یا توی تلویزیون اتفاق افتاده در مقایسه با اون دورانی که شما فعال بودین؟
این یه لازمه زمان است دیگه. اون چه که در زمان اتفاق میفته همش با هم اتفاق میفته و تغییرات اگه پیدا کنه با همون شرایط زمانه. اون زمان تفریحات امروزی مثل تلویزیون یا سینمای به این وسعت یا خیلی چیزای دیگه نبود، این چیزا خیلی مورد توجه بود. امروز طرف تلویزیونی که باز میکنه با اون سرگرم شه دیگه با رادیو کار نداره، مگر خبرشو بخواد گوش کنه که اونم باز در تلویزیون هست. البته برای بعضیا رادیو هنوز همون جنبه قشنگ دلخواهش رو داره.
باید شما دوست دارین رادیو رو؟
من رادیو رو دوست دارم و گوش میکنم. من شب تا بخوابم این رادیو برنامه شبو که اجرا میکنن گوینده ها، مثل آقای صالح حالا یا بقیه، وقتی کار میکنم من گوش میکنم، چون ادبیاته. یا استاد حسین آهی گوش میکنم حتما، چون من به ادبیات علاقه دارم و بعد اینا چکیده ادبیات جهان و ایران رو در برنامه هاشون دارن، من گوش میکنم.
بنا به تجربه‌ای که دارین بخواین توصیه کنین برای بهبود کیفیت رادیو، برایشون چیا میگین؟
یه چیز محاله میگین. ببینین یک راهی اینا اومدن که تا اینجا رسیدن، ما یه راه رفتیم که یه جور دیگه بود. شما در هر جایی که تصور بفرمایید میشه با توصیه همون حالت اولیه رو داشته باشه؟ فکر نمی‌کنم. همه‌شون یا جماعتشون یه چیز دیگر رو اقتضا میکنه، مال ما یه چیز دیگه اقتضا میکرد. مثل زمانی که الان ما به سرعت میگذرونیم و روش توقف نداریم که یه سر تفکر کنیم. اون موقع یه ذره اون توقف بود. شما الان سریال های تلویزیون هم که ببینید، من فکر نمی کنم دیگه روزی روزگاری درست شه. یا امیر کبیر، حالا البته آقای نیکپور میخوان یک کار جدید شروع کنن که با من صحبت کردن، من فکر میکنم به خاطر وجود ایشون که اون وسواس و اون قدرت رو دارن برای کار یه چیز متفاوت بشه.
آقای سعید نیکپور،
بله،
شما برای هنرمند نقش اجتماعی قائل هستین؟
باید واقعا هنرمندا یه پیغامی رو بدن، یک پیامی رو بدن که مردم بتونن روش تفکر کنم. البته نمایشنامه یه چیز دیگه است، ولی گوینده ها یا حتی کارهای سینمایی هر کدوم میتونه یه پیام خوب برای مردم داشته باشه. همه اینا میتونن پیام خوب داشته باشن. و البته با سرعتی که زمان گرفته یه خورده بعید میدونم که توجه بشه.
یعنی اصلا شما با اینترنت کاری دارین؟ با شبکه‌اجتماعی هیچ کاری دارین؟ یا با ماهواره کاری دارین؟ با اینا هیچ کدوم کار ندارین؟
تقریبا نه.
الان تو دنیا چه چیز بیشتر از همه شما شگفت‌زده میکنه؟
با اون کارهایی که تا الان انجام شده دیگه فکر نمی‌کنم چیزی انجام بشه که برکت شگفت‌زده باشه. رفتن به کره ماه، به فضا، نمی‌دونم خیلی چیزهای دیگه که بشر بهش رسیده از یک طرف به یک صورت متعالی و از یک طرف به صورت خیلی نازل که همه دارن می‌جنگن با هم. اصلا ما چی می‌خوایم از زندگی؟ و چرا یک کسی نباید در جایی که داره زندگی میکنه آرامش و آسایش داشته باشه؟ چون من میخوام به شما یه چیزی رو بقبولونم؟ نه. شما یه چیز اولا کشورتون فرق میکنه، اونجوری که باش بزرگ شدین و تربیت شدین و آموختین متفاوته. فلان کشور یه جور دیگه است، دلش میخواد به شما بگه نه من میخوام تو اینجوری حرف بزنی، شما یه جور دیگه این. و این یه مقدار از نظر من مطلوب نیست. البته نمیتونم جلوشو بگیرم، عقیده خودم رو میگم.
شما به عشق بلا شرط هم اعتقاد دارین؟
منظور عشق بلا شرط یعنی چی؟
یعنی شما عاشق چیزی باشین بدونین که معوض بخواین.
ببینین در بعضی موارد آدم ها خیلی راحت عاشق میشن، ولی وقتی که عشق با یک نمیتونم بگم با یه چیز، چون عشق که بیاد تفکر از بین میره. ولی تا ببینین به چه چیزی عشق داری، در یه زمانی آدم پخته تر از این میشه که به هر چیزی عشق بورزه. من در تمام عمرم گیاه ها رو دوست داشتم، درخت ها رو دوست داشتم، گل ها رو دوست داشتم، هنوزم دوست دارم. این یه چیز دیگه است. ولی به این تغییراتی که ناگهانی پیدا میشه، یارو میخواد هیپیش به من چه بره بشه؟ من نمیتونم خودم رو تغییر بدم به خاطر اینکه یه نفر داره یه کار غیر معمول انجام میده.
شما اگه بخواین خودتون توصیف کنین چی میگین؟
آخه من که نمیتونم خودم رو توصیف کنم.
من اینجور آدمی هم.
من یه آدم جدی، در این حال احساساتی، در این حال معتقد به اونچه که زندگی داره به هم میده و اصل مبدا.
شما راجع به تفکر و عشق یه اشاره کردین. میخوام بدم از شما تفکر با عشق در تعارضه؟
تا عشق چی باشه؟ ببینین
عشق به فرزن، عشق به گل و گیاه،
خب
عشق به انسان، عشق به حیوان،
همه اینا درست، من همه اینا رو دارم. ولی تفکر منظور چیه؟ یه تفکر داریم ما که این تفکره که مولانا فرموده، یه تفکر بیهوده است که به هر چیزی بند بکنه آدم راجبش فکر کنه. منظور من اون تفکر، وگرنه تفکر اصلی اونه که بزرگان ما در زمانها داشتن. و اون تفکر جا داره که طرفش و دنبالش بریم.
الان بزرگترین آرزوتون چیه؟
من هیچ وقت رو آرزو فکر نمی کنم. من همیشه رو امید فکر می کنم.
امیدتون چیه؟
امیدم بهبود ارتباط بشره، آبادانی کشور هاست و آنچه که جنگ داره پیش میاره اون جنگ از بین بره، چون انسان ها همه از یک جنس هم. چی پیش میاد که این همه تعارض پیش میاد؟
از چی ناامیدی؟
ناامید باشم نمیتونم زندگی کنم. مولانا یه شعری داره که میگه موسی با موسی در جنگ شد. این برای من خیلی معنا داره، که یعنی هر کدوم یه موسی با یه موسی که هر دوشون یکی هم دارن با هم میجنگن. اونجا که خدا آفریده، آفریده خدا هست، جنگ نداریم با هم. مگر اینکه ببینین یه وقت هست که من با اعتقاد یه نفر جور نیستم، ولی جنگ ندارم باش. اون باید یه جوری در خودش جستجو کنه که با حقیقت رو پیدا کنه. من به زور نمیتونم حقیقت رو بهش بفهمونم. حالا اگه حقیقت خودم بفهمم.
شما الان اگر مثلا یه جوانی باشه بیاد پلو شما و بخواد مسیر شما رو طی بکنه، چه توصیه بهش میکنی؟
من به خیلی از جوانهایی که آمدن در دوبله، در دوبلاژ یا رادیو، اولین چیزی که گفتم به کارت اعتقاد داشته باش، بعد عشق داشته باش، بعد هر شاخه نپر، بعد بدون که چیکار داری میکنی و با کیا طرفی. ما با جماعتی طرفیم که یه ملته و بالاتر از یه ملت، چون ملت ما الان اینجاست و ما چه بسیار ایرانیایی داریم که در هر کجای دنیا هستن و ما هم زبونیم، حتی افغانستان، حتی جاهای دیگه. اگر آدم در خودش، من حالا همچین اعتقادم که میگم، من خیلی هم بزرگ نیستم، ولی یه چیزایی رو طی زمان آموختم که اگر شما خیر همه رو بخواید، خودتونم در خیری. اگر سلامتی همه رو بخواید، در سلامتی. من یادم میاد یه زمانی دو نفر یه نفر دیگر نمیپسندید و در تعارض بود، چون یه مشکل کاری با هم داشتن. بعد یکشون در من، ما با هم داشتیم را میرفتیم، برگشت گفت که برای اون شخص که خب کمتر بهش کار میداد، گفت برم امشب فکرامو بکنم که فردا یه بلایی سر این بیارم که جگرشو بسوزونه. من بهش گفتم ببین، این بلایی که میخوای سر اون بیاری، اول شب خدمت خودته. تو باید انقدر در خودت اون چیز فکر مسمومو بریزی که فردا بتونی یک ذرهشو، یه صدامشو به اون بدی. من فکر میکنم که همیشه تفکر راجع به آدم ها یه جنبه مثبت داشته باشه. حالا طرف بد کرده بیرون بنداز از دلت، چون آدم ها از خود من میگن که اشتباه میکنه. بعدم خداوند بخشنده اینقدر کارهای ما میکنیم که میبخشه با اون عظمتش. بعد ما چطور نمیتونیم یه مستخدمی که میاد یه کار بکنه و اشتباه میکنه ببخشیم؟ اشتباه میکنه.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم. من بنزدی داستان شب با کل داستان شب صحبت کردم.
یکی از اشعار خودتون اگر باز بخونی خوبه.
باشه. اینو آقای آهی خیلی پسندیدن، من همینو میخونم. 5 تا شعر از من اینجا، چون زنان شاعر ایرانی، من آقای آهی اینو خیلی پسندیدن و روش نظر مثبت دادن. اسمش از آینه جان. آینه جان، ما بدر منیری که در خاک اسیری، ما آینه جانی که نقشی نپذیری. دانیم بود پیر مغان کعبه مقصود، ما رهرو و عشقی که در خدمت پیری. این میکده عشق بود بارگاه قدس، ما بر در او گرچه گدایی امیری. در محلکه عشق و جنون پاچو نهادیم، گر مور ضعیفیم در این بادیه شیری. ای مدعی از مرگ در این ره نهراسیم، بر دادن جان در ره جانان دلیری. ما دست فشان از سر دنیا بگذشتیم، بنگر که به جز یار دگر از همه سیری. تا رهرو عشقیم همه زنده به یاری، تا جال صفت مهر تو جویی نمیری.
یه شعر دیگه بخونیم ما زیر رفع زحمت بکنیم.
خواهش میکنم. گر در طلب خیشی در خود سفری باید، ره توشه این ره را خون جگری باید. از ورطه آب و گل خواهی که برون آیی، با مرکب روح القدس عزم سفری باید. این راه نه آن راهی است تنها به توان رفتن، در این ره ظلمانی همره خزری باید. منظور خزره. شوق حیوان باشد بر خوردن و نوشیدن، گر طالب جانانی شوق دگری باید. از خیشتن خیشت این بی خبری تا کی، در توست خبرهایی زنها خبری باید. چالاک به دنیایی وندر ره حق کاهل، رهپوی طریقت را چالاکتری باید. یک عمر گذر کردی بر راه مجاز، اکنون در کوی حقیقت هم یک دم گذری باید. در محلکه دنیا کان جای مصیبت هاست، از یاد خداوندی ما را سپری باید. هر دم به زبان آور نام خوش جانانه، این کام شرنگین را شهد و شکری باید. عشق است که چون شعله سوزد همه ناپاکی، زن آتش یزدانی در دل شرری باید. استاد هنر عشق است، آموز از او درسی، این بی هنری تا کی، آخر هنری باید. تو همچو زلیخایی خواهی که شوی بینا، آن یوسف مصری را بر تو نظری باید. بر جسم ولی منگر، رو جان حقایق بین، دیدار جمالش را دیگر بصری باید. پیوند ولایت زن بر شاخه جان، از آنک زین نفس هیولایی راه مفری باید. مانند مسیحا کس گر پاک و مجرد شد، بر عیسی مریم نیز آخر پدری باید. گر یار تو را گیرد از راه کرم دستی، هر لحظه بدین نعمت شکر دگری باید. امید اگر داری جاله به وصال مهر، بگذر ز شب تاریک صبح سحری باید.
شما هیچ قصد ندارین خاطراتتون بنویسین یا نوشتین؟
والا یه مقدار یادداشت کردم ولی هنوز کامل نشد.
خیلی ممنون. دست شما در
خواهش میکنم.
اذیتتون کردین؟
نه خواهش میکنم، لطف دارین. ممنونم.